أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خوب، توفيق خداوند شامل شد و سال 1402 رو هم در خدمت دوستان بودیم و انشاءالله هستیم. مباحثمون در سال گذشته که شروع کردیم پیرامون بحث اجتهاد و تقلید بود و بحث‌های مستوفایی در موارد مختلف مطرح شد. در پایان ما مسائلی رو به عنوان مسائل مورد ابتلای شخص مجتهد مطرح کردیم. اگه دوستان خاطرشون باشه عرض کردیم که بحث اجتهاد و تقلید معمولاً در کلمات فقها پیرامون احکام تقلید مطرح میشه و ما ندیدیم کسی اینها رو از هم تفکیک کنه و لذا مقداری هم بحثش سخت میشه چون کسی قبلا این کار رو نکرده. در نتیجه آمدیم مسائل مربوط به شخص مجتهد رو مطرح کردیم. تا کنون 12 مسئله شو گفته بودیم که بخشی از مسائلش هم پیرامون این بود که خب حالا اگر مجتهد امکان احتیاط براش فراهمه، میتونه اجتهاد نکنه، میتونه اجتهاد بکنه، احتیاط مقدمه یا اجتهاد مقدمه، یا اصلا میتونه اجتهاد رو ترک کنه بره سراغ تقلید. مجتهد متجزی چه حکمی داره؟ مجتهد مطلق چه حکمی داره؟ ملکه اجتهاد چه حکمی داره؟ اگر کسی فعلیت اجتهاد داره میتونه احتیاط کنه؟ اگر کسی امکان اجتهاد داره میتونه تقلید کنه؟ این بحث ها بود که مفصل دیدیم. مسئله مورد بحثمون که عنوان مسئله 13 بهش دادیم، انشاءالله نحوست 13 نگیردش، بحث بسیار مورد ابتلایی است. بسیار مورد ابتلا، یعنی شاید بشه گفت مورد ابتلا ترین مسئله فقه، خودش و نتیجش، و اون بحث تبدل رأی مجتهده. چرا میگم مورد ابتلا ترین مسئله فقه؟ به خاطر اینکه همه جمع حاضر در زندگیشون نه یک بار بلکه به عدد اعمالی که انجام دادند گرفتار این مسئله شدند. شما مقلد هستید، از امام تقلید میکردید. امام فرموده بودند که اگر در بلاد کبیره ای زندگی میکنید نمازتون شکسته است. امام رحمت خدا رفت، مرجع بعدی آمد، شما به مرجع جدید مراجعه کردید. مرجع جدید گفت نه، نمازها باید کامل خونده بشه. از دیدگاه مرجع جدید نمازهای قدیمی شما چیه؟ باطله. حالا آیا باید اونا رو اعاده کرد یا نه؟ آیا اونا صحیح بوده یا صحیح نبود؟ شما مقلد بودید، از کی؟ از یه مرجعی که قائل بود با چشم مسلح اگر ماه رو دیدند اون روز اول ماهه. اون مرجع فوت کرد، مرجع بعدی آمد گفت نه به درد نمیخوره. حالا اون روزی که شما روز نگرفتید و عید گرفتید، از دیدگاه مرجع جدید چی بوده؟ مارمزون بوده. 10 تا 15 تا مارمزون شما عید فطراشو خوردی، خب حالا خوردی، گناه نکردی، آیا باید قضا کنی یا نه قضا لازم نیست؟ و بگیرید در احکام وضعی، احکام تکلیفی که فاجعش در احکام وضعی است. فردی عقدی خونده، ازدواجی کرده، بیعی کرده، قضاوتی کرده، الان یه مرجعی میگه مالی که از بانک میگیرید اشکال نداره، ربوی نیست. مرجع بعدی میاد میگه نه این ربویست. پس همه اون پولایی که گرفته بودید شما چی بوده؟ ربوی بوده. الان مالت مختلطه و حرام خمس باید بدی. طبق نظر قبلی نه لازم نبوده، حلال بوده، الان حرام، همش حرام در حرامه. مرجع قبلی میگه با یک بار شستن پاک میشه، شما عمل کردی، فوت میکنه. مرجع بعدی میاد میگه نه دو بار باید بشوری، با یه بار پاک نمیشه، تمام اون لباسات نجس، تمام چیزها نجس. حالا اوناش که میگی حالا دیگه نجس هم در نجس رفت، نمازایی که باش خوندی باطل، روزهایی که احیانا مطابق فتوای او گرفتی حرام یا باطل، عقودی که انجام شده باطل. حالا یه پله بریم جلو، اون وقت بچه‌ای که از اون نکاح در آمده چی میشه؟ ولد شبهه میشه. اون وقت احکام برش بار میشه یا نمیشه؟ فردی میاد میگه مثلا فرض کنید مرجع تقلید حق ولایت داره، حکومت داره، زمینهای مصادره میشه، زمینها تقسیم میشه، شما مالک میشید. مرجع بعدی میاد میگه نه اون مصادره ها باطل بوده، چند از این خونه ها گذشته، فروختن، خریدن، همه رو باید برگردوندن مالک اول یا نه. و قص علی ذلک به تعبیری فعلله و تفعلله. خب این بحث تبدل رأی مجتهده و معمولا هر از چندگاهی که یک مرجعی، حالا به خصوص اگه مرجع عامی که قاطبه مسلمین و قاطبه شیعیان ازش تقلید میکردن به رحمت خدا میره، این اتفاق میفته، باید همه روزهاشون رو، همه نمازهاشون رو، همه رو قضا کنن. بعضی از افراد میگن بله، بعضی ها میگن نه، و فتوا شیعه بحث تبدل رأی. این مسئله رو ما تو مرحله اولش در رابطه با خود مجتهد مطرح میکنیم، بعد ثمره بعدیش بحث تقلیده. اما قبل از این که حالا مردم چه بکنن، خود مجتهد نظرش عوض میشه. آقای مجتهد معتقد بود که مسافر ولو کسی رو سفر باشه، این فرد باید قصر بخونه. بعد مدتی نظرش عوض شد، به این نتیجه رسید که نه، مسافر اگه کسی رو سفر باشه باید نماز رو تمام بخونه. آیا این باید اون نمازایی که قبلا قصر خونده رو همه رو اعاده کنه تماما یا نه لازم نیست؟ خودش به نسبه به خودش چه کنه؟ این مرحله اوله. بعد حالا مردمی که ازش تقلید میکنن چه کنن؟ خدا رحمت کنه، تو عمر خودمون دیدیم از این تبدلات رأی یه مجتهد رو، نه اینکه حالا مجتهد مرد و مجتهد بعدی اومد. خود مجتهد مرحوم آقای فاضل قائل بود به اینکه تهران بلاد کبیره هست، بعد ایشون قائل شد به اینکه نیست، گفت 3 تا بلاده و زیاد مراجعی که نظراتشون در بحثای مختلف عوض شده. دوباره کار کردن، دوباره مراجعه کردن، براشون تبدل فتوا پیش اومده. خود حضرت امام اوائل همین بحث بلاد کبیره رو احتیاط واجب میگفتن، بعد نظرشون عوض شد فتوا دادن. حالا اگه احتیاط واجب میکردن و مثلا در اون مسئله رجوع کرده بودن به یک کسی دیگه، حالا بعد اینکه تبدل فتوا شد بعد همه اون نمازاشون رو اعاده میکردن. خب این بحث از نظر تئوریک یه جایی در اصول بحث میشه مفصل، ما بحثش رو کردیم مفصلن و منقهن سال ششم اصول، دوستانی که بودند اونجا در بحث اجزا خیلی طول و تفصیل داره. اینم از سغریات بحث اجزاه، یعنی بحثی نیست متمایز از مباحث اجزا، اینم جز همون بحث هست. یه گزارشی از بحث اجزا بدیم چون بخوایم واردش بشیم، تقریبا 4 ماه 5 ماه بحث اصولی داره، به 1 ماه رمزون 2 ماه رمزون قد نمیده. در بحث اجزا ما 3 مرحله داریم. اول اینکه وقتی شما امر شارع رو اطاعت میکنید، امتثال و اتیان مأمور رو به قطعا مجزی به نسبه به همون امر هست، یعنی شارع بهتون میگه برو، شما میرید، امرش ساقط میشه، این تردیدی توش نیست. دومیش امتثال امر اضطراری است به نسبه به امر اختیاری، یعنی شارع گفته بود وضو بگیر، شما نداری تیمم بکنی، آب نداری، یا اصلا مثلا فرض کنید دستت بریده نمیتونی آب بش بزنی، گفته غسل کن نمیتونی تیمم بکنی. آیا امتثال و اتیان امور اضطراری و اوامر اضطراری مجزی از امور و اوامر اختیاری است؟ اینم یه بحث، اینم توش محل بحثه. بعضیا گفتن آره، بعضیا گفتن نه، امام یه تفصیلی داده بودن، مراجعه کن. سومیش بحث امر اختیاری و اضطراری نیست، بحث ظاهری و واقعی است، یعنی یک اماره، یه بیانیه، یه خبر واحدی، یه اجماعی، یه ظاهری آمد به شما گفت این کارو بکن، بعد کشف خلاف شد، شما آمدید واقعا فکر میکردی روایت از امام صادق، روایت گفته بود در بلاد کبیره نماز شکسته است، بعد انکشف نه خیر این روایت دروغه، کشف خلاف شد، کشف خلاف در موضوعات که خیلی راحته، 2 نفر شاهد عادل اومدن گفتن این لیوان پاکه، بعد معلوم شد 2 تاشون دروغگو بودن، این نجس، در حالی که شما با همون پاک نماز خوندی، وضو گرفتی، نماز بود. خب این جور جاها بهش میگن اجزاء امر ظاهری به نسبه به امر واقع. ما نهنفی از اون سنخه، چون ما بحثمون در بحثای تبدل رأی، بحث اضطرار و اختیار نیست، بحث اینه که ما تا حالا فکر میکردیم این حکم مجتهد، بنده حضرت عالی زید امر مجتهد، فکر کرده بودیم این روایت درسته، بهش عمل کردیم، بعد انکشف خلافه، نظرمون عوض شد. خود امتثال امر ظاهری به نسبه و امر واقعی 3 نوع داره: امتثال قطع بعد کشف خلاف میشه. شما یقین داری به این که این لیوان پاک، بعد معلوم میشه یقینت پوچ، چه بسیار قطعه هایی که ما داشتیم و بعد بی رب در اومده، معلوم شده که جهل مرکب بوده. این نوع بهش میگن امتثال قطعی به نسبت به حکم واقعی. اینو همه گفتن مجزی نیست، گفتن خب پوچ در اومد دیگه، باید اعاده کن، باید قضا. نوع دوم امتثال ناشی از امتثال حکم‌های ظاهری است که ناشی از امارات. یعنی چی؟ مثلا خبر واحد آمده بود، گفته بود که یجب علیک القیام، یجب علیک القعود، یجب علیک الوضوء، یجب علیک الصوم. یا خبر واحد آمده، ظاهر کتاب اومده به شما گفته صوم للرؤیا، افطر للرؤیا، حتی یتبین خیط الابیض من خیط الاسود، تو برای فجر. شما به اینا عمل میکنی، بعد انکشف بعد نه اینجوری نیست، اشتباه فهمیده بودی، اصلا معنای صوم للرؤیا این نیست، رؤیت به تعبیری طریقیت داره، موضوعیت نداره، این خیط ابیض و خیط اسود اصلا این نیست. تو این بحثش محل بحثه که این نخ سفید و نخ سیاه چی چی هست. پس اماره باعث حکم ظاهری شد، شما عمل کردی، بعد معلوم شد پوچه. اینجا چه این امارات در احکام باشن چه در موضوعات، اماره در احکام همینه که گفتیم حکم، اماره در موضوعات مثل بیانه، دو تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن لباس مال زیده، بعد معلوم شد این دو تا شاهد عادل از افسق فساقن، دروغ میگن، پول گرفتن که بیان شهادت دادن به نفع زید، دروغ از کار در اومد. این جور جاها آیون در اصول گفتن مجزی نیست، ما هم گفته بودیم نیست. اما نوع سومش اون حکم ظاهری هاییست که ناشی از اصول عملی است. من نمیدونم این لیوان پاکه یا نه، اصالت و طهاره میگه پاکه. نمیدونم این لباس مال زید یا نه، دیروز که مال زید بود، امروزم ابق ماکان علا ماکان، همونجور نگرش. نمیدونم آقای زید گناهکار یا نه، اصل براءت میگه گناهکار نیست، میگم گناهکار نیست. قاضی به تمسک اصل براءت حکم به براءت میکنه، یا با استصحاب حکم به بقای ملکیت میکنه، مجتهد با استصحاب در شبهات و حکمیه ابقاء رو حکم میده. این جور موارد آقای آخوند امام مام به تبع گفتی مجزیه. خیلی هم اینجا داد و هوار کرده بودن سر مرحوم آقای آخوند که آقا امارات و قطع با اون هیمنه و کبکبه مجزی نیست، اگه خلاف در بیاد اصل عملی مجزی است. گفته بودن بله، چرا جا خودش اینجا که نمیخوایم بگیم، ما هم پذیرفتیم. خب بعد چی شد؟ حالا چه گفتیم؟ گفتیم بحث اجزا تو سه رتبه مطرح میشه: اجزاء امتثال به نسبه به خود امر، اجزاء امتثال امر اضطراری به نسبه به امر اختیاری، اجزاء امتثال امر ظاهری به نسبه به امر واقعی. گفتیم ما نحن فی که بحث تبدل رأی مجتهده از کدوم سنخه؟ از سومیه، یعنی از اجزاء امر ظاهری به نسبه واقعی. در اجزاء امر ظاهری به نسبه واقعی هم گفتیم سه حالت داره: اجزاء قطع به نسبه به امر واقعی، اجزاء امارات به نسبه به امر واقعی، اجزاء اصول عملیه به نسبه به امر واقعی. پس حکم ظاهری یا ناشی از قطع، یا ناشی از امارت، یا ناشی از اصل عملی. اگر ما بودیم و اون بحث همینجا می اومدیم دیگه بحث رو می بستیم، می گفتیم آقا ببینید در بحث تبدل رأی مجتهدم یکی از سقریات همونه، لذا دیگه بحث جدیدی نکنیم، دیگه اونجا گفتیم، نتیجهش هم بدبختی بود. نتیجهش هم چی بود؟ بدبختی. گفتم براتون مرحوم آقای فلسفی داشته میرفته به یک کوهنوردی برن به امامزاده داوود تهران، قدیما جادم که نبود باید پیاده میرفتن، این تپه ها رو میرفتن میومدن، یکی از جلو میرفته میگفته دنبال من بیایید، ایشون خسته شده بوده بریده بوده، ایش میگه عاشق تا کجا باید بری؟ میگه آج آقا تا بالای اون کوه آخر سختیشه، از اونجا اول بدبختیشه. خلاصه اگرم اینو گفتیم این آخر سختیه ولی اول بدبختیه. چرا؟ به خاطر اینکه معناش اینه قریب به اتفاق فتاوی فقها ناشی از امارات، قطع و اصول عملی کمه، امارات هم که شما میگید مجزی نیست، پس تبدل رأی مجزی نیست. اگر یه مجتهدی تو سن 70 سالگی نظرش عوض شد، باید همه اون کارهایی که تو 70 سال کرده رو دوباره به جا بیاره. بدبختر از اون مقلدینش که از اون تقلید کردن 20 سال، اونا باید همه به جا بیارن. خب اینجا نکته بگیم، توجه کنید بعضی از مسائل ممکنه در مثلا صلات یه دلیل خاص پیدا کنیم که نه لازم نیست، یعنی یه دلیلی بیاد بگه آقا نگاه کنید نماز اگه خوندید دیگه لا تعاد و صلات، دلیل لا تعاد بیاد بگه آقا نماز اگه ازش گذشت دیگه لا تعاد، یا قاعده فراق و تجاوز بیاد بگه آقا نماز اگه ازش فارغ شدی دیگه ولش کن هرچی بود بود، حالا الا فی الخمس، حالا تو اون پنجتا اگه کسی نظرش عوض بشنی به این نتیجه رسید که رکوع باید سه تا رکوع بره، اونجا خب بله اونجا دیگه خیلی اول بدبختی. خب ما کاری فعلا به اون بحث خاص نداریم، چرا؟ چون بحث خاص جاش تو هر بابی خودشه، یعنی اگه کتاب الحج بحث میگردید باید اونجا ببینید، ما الان داریم به صورت عام بحث میکنیم. پس اگر ما بودیم و همین یه بحث و نقطه سر خط، باید میگفتیم تبدل رأی بنابران چیزهایی که در بحث اصول گفتیم مجزی نیست. اگه نظر کسی تبدل پیدا کرد باید اگه در وقت قضا اگه خارج وقت اعاده کنه. اون بحث ثمرش اینجا همین. اما ببینیم آیا در بحث تبدل رأی مجتهد میتونیم یه دلیلی پیدا کنیم که این رو از تحت اون بحث خارج کنیم. پس تمام بحثمون از امروز انشاءالله پیرامون اینه، میخواییم یه کاری بکنیم از گیر اون بحثایی که در بحث اجزا گفتیم ببینیم میتونیم خارج بشیم یا نه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عراقی قائل بود به اینکه مجزی نیست، تبدل رأی اگه شد مجزی نیست. خب این بعد از امام اکثرا رفتن مقلد آقای کی شدن؟ عراج. بلاد کبیره بود، لیالی مغمره بود، بحثای مختلف بود. خب اینا باید میرفتن همه چکار میکردن؟ دوباره به جا میآوردن نمازاشون، روزهاشون، همه به هم خورده بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خاتم، ایشون جز ارکان شورای استفتاء امام بود، بعد رفتن جز ارکان شورای استفتاء مرحوم آقای عراقی. منم یه ماهی درس مرحوم آقای خاتم رفته بودم، تقیه میگفت ایشون، امام رمزونی بود. همون وقتا از آقای خاتم پرسیدن آقا این آیا این فتوای آقای عراقی؟ گفت به جدم مجزیه. حالا آقای عراقی میفرمودن مجزی نیست، باید اعاده کن. ایشون گفت نه آقا، به جدم مجزیه. نظر خود ایشون بود که مجزیه. حالا آقای عراقی میفرمود مجزی نیست. حالا بعدن ظاهرا آقای عراقی فتوای به اجزا دادن. امکانش اصلا بر مردم نیست، همینجوریش هم نمازشون نمیخونن. حالا شما بیش بگو آقا بیا 40 سال نماز خوندی دوباره. خب اولین نکته این که ممکنه یه عده بیان بگن آقا اصلا این بحث از صغریات بحث اجزا نیست، بیایم اینجوری خارجش کنیم، بگیم آقا اصلا ما نحنفی ربط به بحث اجزا نداره، اونجا خودش، اینم جا خود. مرحوم آقای مروج که همین دوره خودمون بود، منتهی درایه، ایشون اومده گفته که بحث اجزا و بحث تبدل رأی اینا اصلا ربطی به هم ندارن، رابطه شون آمین من وجه. میدونید چرا؟ چون بحث تبدل رأی فقط در شبهات حکمیه است، در حالی که بحث اجزا هم در شبهات حکمی است هم در شبهات موضوعی. شبهات حکمی موضوعی یعنی چی؟ یعنی یه وقت ما دنبال این هستیم که احکام چیست، گفتیم ملاک شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه چیه، اینکه ببینید رفع تحیر و رفع شبهه وظیفه چیه. اگه وظیفه شارع میشه شبهه حکم، اگه نه او کار خودشو کرده ما گیج بازی در آوردیم. این که الان این لیوان نجسه یا نه، مواسه حواست رو جمع بکن اوی دست نجس بهش خورده یا نه. او گفته من مالا آقا نجسن فهبن نجسا، او گفته حکم شد، دونه دونه که نباید بیاد بگی. در بحث اجزا هم در شبهات حکمیه میاد یا نه، الان شما در لباست نمیدونی نجسه یا نه، استصحابن میگی پاکه، نماز میخونی بعد میفهمی نجس بود، این شبه موضوعی است، این درش بحث اجزا مطرح میشه. اما تبدل رأی مجتهد فقط و فقط در کجاست؟ در شبهات حکمیه، چون مجتهد تلاش میکنه حکمو بفهمه، کار به مجتهد به موضوعات نداره. پس از یه حیث بحث اجزا اعم میشه از ما نحنفی، چون بحث اجزا هم در شبهات حکمیه است هم در شبهات موضوعی، در حالی که بحث ما تبدل رأی مجتهده، مجتهد فقط در شبهات حکمی حرف میزنه. دقت کنید، مجتهد گاهی اوقات در شبهات موضوعی هم حرف میزنه، ولی اونجا دیگه به ما هو قاضیه نه به ما هو مفتی. ما الان بحثمون در مجتهد به ما هو مفتیه، وقتی مجتهد افتاء میکنه دیگه داره فتوا میده، داره شبهه حکمی مطرح میکنه، قاضیه که در موضوعات دخالت میکنه. ما الان بحث تبدل رأی قاضی رو نداریم، اون در کتاب القضا، ما بحث تبدل رأی مجتهد رو داریم. لیکن ممکنه همینجا با آقای مروج اشکالی بکنیم. خوب به این توجه کنید، ما سابقا رو مبنای خودمون گفته بودیم حضرت مستطاب مجتهد حق دخالت در موضوعات نداره. به چه معنا؟ به معنای مصادیق. البته همه همینه میگن، ولی موضوع مال مجتهده. این که شما میگید آب پاک است، خودت باید بگی مرادت از آب چیه. مصداق، حالا این آب یا پرتقاله، این آب یا آب غنده، مضافه یا مطلقه، اینا ربطی به من و شما نداره، خود مردم میفهمن. ما باید بگیم اگر مایی فلس داره حلاله، نداره حرومه. حالا کدوم ماهی داره کدوم نداره به ما ربطی نداره، خودشون برن بفهم. اما بعضی از مصادیق هست که اینها باید مجتهد توش دخالت کنه، یا اگرم نگیم باید، برخی از فقها این کارو میکنن. مثلا خاطرتون باشه اولی که موبایل اومده بود، این مکالمه های تصویری، یه دو گفتن حرامه، یه دست فقهاشون استفتا کردن گفتن آقا مکالمه تصویری در موبایل چیه؟ حرام. فتوا دادن به حرمتش دیگه، همین دوره خودمون 15 سال پیش بود. حالا این دخالت در موضوع بود، دخالت در مصداق بود، چون روایتی که راجع موبایل تصویری نداریم. انطباق داده بودن، گفته بودن مثلا از باب افساد، از باب اینکه این دارای ضرره، از باب اینکه این دفع ماده فساد باید بشه، مصداق تعیین کرده بودن، در مصداق دخالت کرده بودن. این شبه شبه موضوعی است. حالا اگه یک کسی در یه همچین شبهی تبدل رأی براش پیدا شد، اول گفتش که تو لباسهای کارخونه الف نماز خوندن صحیحه، بعدن فهمید نه این لباساش کرک خوک توشه، اومد فتوا داد که در لباسهای کارخونه الف که تا حالا میگفتیم نماز درسته، نماز باطل. اینم تبدل رأی. از دید ما بله، این نباید آقای مجتهد این کارو میکرد، ولی خب بعضی از مجتهدین این کارو میکنن. یعنی الزامر فتاوی مجتهدین فقط و فقط در شبهات حکمیه نیست، بعضی وقت در شبهات موضوعی هم هست، ولی درسته فعل جمله نباید بکن. منتها مهمترین داستانش اینه که بگیم یه جایی رو پیدا کنیم که تبدل رأی هست و اجزا نیست. آقای این قسمت بار فرداست، ولی بدونیم چی میخواییم بگیم. مرحوم آقای مروج میگه اگر جایی اجزاء بود و تبدل رأی نبود، مثل شبهات موضوعیه، یه جایی هم مربوط به تبدل رأیه ولی اجزاء نیست، که بگیم اصلا دوتا ربطی به هم ندارند، فردا